ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. و سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان از هر گوشه و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید در این یک شنبه 27 فروردین ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 16 ماه آوریل سال 2023 میلادی. عزیزان خوشحالیم که ما را همراهی میکنید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله میزبانی خواهم کرد. اجازه بدید که نخست به سراغ مهمترین بخش این مجله بریم و تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی بشنویم.
با درود به شما شنونده گرامی، دانشجویان دانشکده های علوم اجتماعی در دو دانشگاه تهران و علامه روز یکشنبه در اعتراض به سختگیری های جدید در ارتباط با حجاب اجباری تجمع کردند. مجید سلیمانی معاون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با ادعای اینکه دانشجویان تجمع کننده در اقلیت هستند، در این حال گفت بخشنامه جدید را ستاد دانشگاه ابلاغ کرده و در مورد حجاب تصمیم گیری بر عهده حراست است. در روزهای اخیر افزون بر تداوم فشار بر دانشجویانی که در اعتراضات سراسری نقش داشتند، ماموران حراست سختگیری ها درباره پوشش اجباری را تشدید کردند. گروه‌هایی از بازنشستگان تأمین اجتماعی و مخابرات روز یکشنبه در شهرهای مختلف ایران با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. این تجمعات از جمله در شوش، هفت‌تپه، اهواز، شوشتر و چند شهر دیگر برگزار شد. طی ماه‌های اخیر گروه‌هایی از بازنشستگان با برگزاری تجمعاتی با نام یکشنبه‌های اعتراضی هر هفته در برابر ادارات دولتی تجمع می‌کنند و در اعتراض به عدم تحقق وعده‌های مسئولان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان و همچنین اختلاس‌های گسترده در صندوق‌های بازنشستگی شعار سر می‌دهند. دادسرای نظامی تهران روز یکشنبه پس از حدود 3 سال رأی پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی موشک‌های سپاه پاسداران را صادر کرد. بر اساس رأی صادر، متهم ردیف اول به اتهام مباشرت در قتل شبه عمد و لغو دستور ابلاغی به 13 سال حبس محکوم شد. برای متهمان ردیف دوم تا دهم این پرونده نیز از 1 تا 3 سال حبس تعزیری در نظر گرفته شده است. به نام متهمان در این پرونده در اطلاعیه قوه قضاییه اشاره‌ای نشده است. صدور احکام برای این متهمان ادعایی در حالی است که بسیاری از شاکیان این پرونده صلاحیت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را برای رسیدگی به این پرونده رد کردند و خواهان محاکمه مقامات ارشد جمهوری اسلامی و همچنین تحقیقات شفاف پیرامون این حادثه هستند. جزئیات بیشتر در مورد این رأی صادره را در ادامه به سمع شما خواهیم رساند. به گفته یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران با عبور از 60 میلیون تومان طی 5 سال 10 برابر افزایش یافته است. علی فرام روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه از سال 97 تا 1402 تولید مسکن افزایش نیافته، بازارهای سکه و طلا را رقیبی در سوداوری رایج در ساخت و ساز مسکن عنوان کرد. روزنامه دنیای اقتصاد هفته گذشته از جهش قیمت مسکن و اجاره بها در تهران طی 3 ماه اخیر گزارش داد و تاکید کرد که قیمت مسکن در قیمت‌های اعلامی دست کم تا 40% نسبت به حدود 3 ماه قبل افزایش یافته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از مهرداد میردامادی میشنیدیم و گزیدی از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. احکام متهمان ادعایی پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی به وسیله قوه قضاییه جمهوری اسلامی صادر شد. دانشجویان در دانشگاه‌های تهران تجمع کرده و شعار دادند. و جایزه 15 میلیون دلاری آمریکا برای دریافت اطلاعات درباره شبکه مالی سپاه پاسداران. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. همون گونه که در خبرها شنیدید، دادسرای نظامی تهران روز یکشنبه پس از حدود 3 سال رأی پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران را صادر کرد. بر اساس رأی صادره، متهم ردیف اول به اتهام مباشرت در قتل شبه عمد و لغو دستور ابلاغی به 13 سال حبس محکوم شده که 10 سال اون با احتساب این ایامی که در بازداشت بوده قابل اجرا خواهد بود. برای متهمان ردیف دوم تا دهم این پرونده نیز از 1 تا 3 سال حبس تعزیری در نظر گرفته شده. به نام متهمان هم در این پرونده اشاره ای نشده و این به رغم اونیه که برخی از شاکیان این پرونده شکایت خودشون رو در اواخر سال گذشته در بهمن ماه پس گرفته بودن و گفته بودن که این دادگاه قصد نداره که واقعا به این مسئله رسیدگی بکنه به طور مطلق. علیرضا طباطبایی وکیل برخی از خانواده‌های جانباختگان در اسفند پارسال با اشاره به پایان دادگاه رسیدگی به پرونده، به رغم نواقص و ابهامات بسیار زیاد اون، گفته بود که به نظر میرسه دستوری رسیده که پرونده به سرعت جمع بشه و عباس صادقی وکیل دادگستری و از خانواده کشته شدگان این هواپیما در زمانی که برخی از شاکیان از شکایت خودشون انصراف داده بودن گفته بود که دردناکترین تحقیر حقیقت در این دادگاه رقم می‌خورد. بر این باوریم که این دادگاه نه صلاحیت، نه توانایی و نه اراده رسیدگی مستقل و بی‌طرفانه به این پرونده را داره. با حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا همراه هستیم. آقای رئیسی، به شما سلام می‌کنیم. به این مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و هر چه سریع‌تر از شما بشنویم.
من سلام می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون. این رأی که در حقیقت امروز دار شد که سازمان قضایی نیروی مسلح و دادگاه نظامی تهران صادر کرده، همچنان ابهامات باقی است. همچنان به نظر میاد که اونهای به ناحق ریخته شده 176 مسافر بیگناه هواپیمای اوکراینی همچنان برایشان اهمیتی نداشته. تیدواژگانی در اینجا به کار رفته که اینها به ما میگه که در حقیقت اراده جدی نبوده. از جمله اون تیدواژگان قتل شبه عمد هست، لغو دستور هست و اینکه اسامی محکومین منتشر نشده. وقتی میگیم قتل شبه عمد یعنی غیر عمد. این شبیه به عمد بودن به معنی نزدیک به عمد بودن نیست، معنی غیر عمدی است که بر اساس تخلف از این سری مقررات، آیین‌نامه ها و عدم رعایت بعضی دستور عمل ها اتفاق میفته. بنابراین این موضوع رو قتل غیر عمد نسته و از طرف دیگه به ابهامات جدی در رابطه با این که چرا اون شب آسمان ایران باز بوده در حالی که حالت جنگی بوده، چرا شلیک شده، چرا دوبار شلیک شده، به همه ابهاماتی که باقی هست همچنان سرپوش گذاشته این حکم و این حکم و در پشت بردرهای بسته بدون رسیدگی علنی انجام شده. به نظر نمیاد که این رسیدگی به هیچ عنوان عادلانه نیست و به هیچ عنوان به اون چیزی که خانواده ها انتظار داشتن و اون چیزی که عدالت انتظار داره پاسخ نمیده. هیچ یک از فرماندهان عالی رتبه سپاه محکوم نشدن در حالی که اونها باید محکوم میشدن. هیچ یک از اعضای شورای عالی امنیت ملی حتی محاکمه نشدن، بازجویی نشدن در حالی که اونها آسمان رو باز گذاشتن. اون به هیچ عنوان نمیتونه شلیک صورت گرفته باشه بدون اینکه اراده کلی از مدیران بالا دستی باشه و الان مدیران پایین دستی و تعداد بسیار اندکی محکوم شدن که به هیچ عنوان پاسخگوی عدالت نیست.
آقای رئیسی، صدور احکام برای این متهمان ادعایی در حالیه که بسیاری از شاکیان این پرونده صلاحیت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رو برای رسیدگی به این پرونده رد کردن، خواهان همون گونه که شما اشاره کردید، خواهان محاکمه مقامات ارشد جمهوری اسلامی و همچنین تحقیقات شفاف پیرامون این هستند. از اونجایی که وکلا معتقدند که دادگاه نه صلاحیت، نه توانایی و نه اراده رسیدگی مستقل و بی‌طرفانه به این پرونده رو داره، شما تصور میکنید که اکنون واکنش خانواده قربانیان این پرواز چه خواهد بود و چه میتونن بکنن؟
یه اتفاق خوب، من قسمت مثبت این اتفاق رو الان خدمتون میگم و بعد میریم به قسمت دیگر. قسمت مثبت این حکم، به اصطلاح حکم، این هست که به ما و به جهان نشون میده و از جمله به خانواده های دادخواه نشون میده که در جمهوری اسلامی امکان دادخواهی به درستی وجود نداره. در واقع این یک سند رسمی است که نشون میده امکان دادخواهی به درستی، عادلانه و بی‌طرفانه وجود نداره، کما اینکه نتیجه این رأی چنین هست و نتیجه این گزاره‌ای که من عرض کردم این هست که امکان رسیدگی بین‌المللی را به دست میده. وقتی که متهمان عکسی محاکمه نمیشن، وقتی به درستی محاکمه و محکوم نمیشن و عدالت همچنان غریب هست از نتیجه این حوض، خب امکان رسیدگی بین المللی رو فراهم میکنه که با پیوستن اختیاری اوکراین به دادگاه کیفری بین المللی این زمینه هموار شده و میشه رسیدگی کرد. قسمت های منفی دیگرش بسیار هست که میتونیم به همه بخشاش در واقع اشاره کنه. از جمله من ابتدا اشاره کردم به مثلا لغو دستوری که هست، که این یک پایین آوردن اصل دادخواهی هست و تقلیل دادن جان شیرین عزیزانی است که جانشون از دست دادن، کودکان، زنان، مردانی که جانشون از دست دادن، به این که یک لغو دستور ساده صورت گرفته، یه بیتوجهی و عدم رعایت نظامات صورت گرفته، دو موشک به یک هواپیمای مسافربری شلیک شده که یک جنایت عمدی دقیقاً علیه بشریت میتونه محسوب بشه.
سپاسگزارم. با حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دانشجویان در تهران دست کم در دو دانشکده علوم اجتماعی دو دانشگاه علامه و تهران روز یکشنبه در اعتراض به اعمال حجاب اجباری و فشارهای ماموران حراست دست به تجمع زدند و شعارهایی از قبیل ایستاده ایم تا پایان سر دادند. دانشجویان همچنین شعار نوشته هایی در اعتراض به مسمومیت دانش آموزان در دست داشتند. رادیو فردا در این باره دیدگاه جواد عباسی توللی، روزنامه نگار و فعال پیشین دانشجویی را جویا شده است.
دانشجویان در این تجمعات به ویژه به برخورد نیروهای حراست دانشگاه با پوشش دانشجویان دختر اعتراض کردند. مسئله حجاب اجباری به نظر من جزو مسائلی است که حکومت ایران در طی چند دهه با ایجاد ارعاب و متهم کردن کسانی که تن به پوشش اجباری نمیدادند به مواردی مثل اشاعه فحشا و مانند اون، سعی کرد زنان ایرانی رو از حق آزادی در انتخاب پوشش محروم کنه. اما یکی از دستاوردهای قابل توجه جنبش دانشجویی به ویژه در ماه‌های اخیر شکستن اون و ارعاب و ترس در مورد این حجاب اجباری هست و جنبش دانشجویی به عنوان یکی از جنبش‌های پیشرو در جامعه ایران امروز پرچمدار مبارزه با این سیاست اجباری حکومت ایران هست. در ماه‌های بعد از سیزش سراسری هم دانشگاه همواره جایی بوده برای اعتراض و برپایی تجمعات و امروز مسئله حجاب اجباری و رعایت حقوق زنان یک نماینده خاص نداره و دانشجویان از هر گروه و جریان سیاسی که بهش متعلق هستند خواهان رفع این تبعیض هستند و به همین دلیل میبینیم که احضارها و احکام صادر شده گسترده از طرف کمیته انضباطی هم نتونسته مطالبه آزادی پوشش رو سرکوب کنه و اتفاقا این مطالبه به حق دانشجو روز به روز فراگیرتر هم میشه، چرا که خواست حجاب اختیاری مربوط به کلیت جنبش دانشجویی میشه و دستگاه سرکوب حکومت ایران توی دانشگاه ها نمیتونه به صورت گسترده این خواست رو سرکوب کنه. این نکته رو هم اضافه کنم که اعتراضات علیه حجاب اجباری صرفاً به برپایی تجمع در دانشگاه محدود نمیشه و دانشجویان پس از آغاز جنبش زن زندگی آزادی مشخصاً به اشکال مختلف از انتشار نشریات دانشجویی گرفته تا شعار نویسی یا اجرای پرفورمنس در محیط دانشگاه اعتراض خودشون رو به این موضوع نشون دادن و نباید صرفاً این اعتراضات رو به برپایی تجمعات اعتراضی محدود کنه.
آقای توللی، یکی از بزرگترین مشکلاتی که همکنون دانشجویان با اون دست به گریبان هستن تنبیه‌های انضباطیه. تنبیه‌های انضباطی به این معنا که به محض اینکه کوچکترین اعتراضی میکنن از یک یا دو ترم تحصیل محروم میشن یا حتی بیشتر از ورودشون به دانشگاه ها جلوگیری میشه. شعار میدن که دانشگاه پادگان نیست و چنین پلاکارتایی رو در دست داشتن در برخی از تصاویر. شما تصور میکنید چرا چنین رفتار پادگانی در دانشگاه وجود داره و چرا با دانشجو و صحن دانشگاه به عنوان یک محیط علمی برخورد نمیشه؟ دستاندرکاران همین حکومت هم معتقدن که دانشجو حق اعتراض داره، پس چرا به محض اینکه اعتراض میکنه سعی میکنن که زبانش رو ببرن؟
ببینید، ما در جمهوری اسلامی ایران سابقه تعطیلی سراسری دانشگاه ها رو داریم در دهه 60 که به انقلاب فرهنگی معروف است. حکومت ایران سعی کرد که به هر ترتیبی که میتونه دانشگاه رو تبدیل به پادگان کنه و به هر ترتیبی که میتونه اون مطالبات بر حق مردم رو پس بزنه. اما یک تفاوت عمده داره. الان دسترسی مردم به رسانه ها بسیار زیاد هست. حتی حکومت هم مجبوره برای کم کردن هزینه سیاسی حالا در فضای بین المللی اعلام کنه که دانشجویان حق اعتراض دارن، دست کم به صورت سوری. از طرف دیگه الان مثل دهه 60 نیست که بتونن به صورت گسترده دانشگاه‌ها رو سرکوب کنن و هر اتفاقی که برای هر دانشجو میفته به سرعت خبری میشه و فشار رسانه‌ای، فشار افکار عمومی رو بر حکومت بیشتر میکنه. از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی همیشه زمانی مجبور به عقب نشینی در برابر مطالبات مردم شده که اعتراضات مردمی فراگیر میشه. این بار هم همینه که جمهوری اسلامی نمیتونه با هر گونه سرکوبی هم که به کار ببره نمیتونه جلوی این پیشروی دانشجویان رو بگیره.
آقای توللی، صحبت کردید در مورد سالها و دهه‌های گذشته. بیاید مقایسه ای انجام بدیم. تحولات جدید در اعتراضات دانشجویان و نحوه بیان این اعتراضات رو با آنچه که پیشتر جنبش دانشجویی نام گرفته بود و در طی سالهای گذشته و دهه‌های گذشته انجام شد. شما تفاوت این دو رو چگونه می‌بینید و چگونه تحلیل می‌کنید؟
ببینید، به عنوان مثال در اعتراضات مردمی سال 88 یا قبل از اون به جرأت میشد اینطور برآورد کرد که اعتراضات در دانشگاه از طرف جریان‌های سیاسی خاصی سازماندهی و برپا میشن. اما به طور مشخص از اوایل دهه 90 شمسی در دانشگاه‌های سراسر ایران دانشجویان یک حرکت صنفی دانشجویی رو فراگیرتر کردند. این مسئله به سادگی همه دانشجویان رو تا امروز در کنار یکدیگر بدون در نظر گرفتن دیدگاه سیاسیشون قرار میده. در سال 96 شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا از دانشگاه ها سرداده شد. به همین یک شعار رو اگر به عنوان نماد مبارزات در نظر بگیریم میبینیم که جنبش دانشجویی فراتر از سالهای دهه 70 80 شمسی گام رو به جلویی برای اتحاد در بین دانشجویان و همبستگی تمام عیار در برابر حکومت برداشته. در خلال جنبش زن زندگی آزادی هم دانشجویان این موضوع رو اثبات کردند و به جمهوری اسلامی نشون دادند که یک صدا و با پذیرفتن تکثر سیاسی در بین خودشون جلوی سرکوب ها ایستادن و تا امروز هم با وجود بازداشت‌های گسترده یا احضارهای گسترده کمیته انضباطی میدان اعتراض رو خالی نکردن. حالا از زاویه دیگه اگه بخوایم نگاه کنیم، زمانی که دانشجویان خودشون در قالب یک گروه صنفی در جامعه ببینن و بدونن که میتونن همگی بر سر مطالبات مشترک در کنار همدیگه قرار بگیرن، اون وقت اعتراضات و مبارزات همین صنف دانشجو رو میشه به راحتی در کنار مبارزات صنفی معلمان و کارگران و سایر اصناف تعریف کرد. در حقیقت جنبش دانشجویان امروز جنبشی هست همبسته با جنبش زنان، جنبش کارگران، جنبش معلمان و سایر جنبش‌های موجود که بر علیه استبداد دارن مبارزه می‌کنن و این به نظر من بسیار امیدبخشه.
از جواد عباسی توللی، روزنامه‌نگار و فعال پیشین دانشجویی می‌شنیدیم در مورد تجمع و شعار دادن دانشجویان در دانشگاه‌های تهران. بریم از شما بشنویم.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تمام داروهایی که در داخل ایران تولید می شود همه رو به مصرف لبنان و سوریه و یمن و غیره و غیره تجویز می کند. اگر همین چراغی که به خانه رواز به مسجد حرام شود، ملت ایران کسب دارو ندارند. داروی زیادی در ایران تولید می شود، اما متاسفانه گفتم که چراغی که به خانه رواز به مسجد حرام است، اما سپاه پاسداران حلال می داند. از مردم خودش، از کشور خودش میگیرن، صرف ترور و تروریست های بین المللی میکنن. داروهای تمام ایران و حق ملت ایران هست به سوریه و یمن و لبنان و فلسطین و غیره و غیره قاچاق میبرن که مردم امروز دچار کمبود دارو هستن در ایران.
الان یه ویدیویی دیدم که به یه مدرسه حمله شیمیایی شده بود و یه مادر بیچاره هم هی زاری میکرد و ناراحت بود برای بچهش و نمیتونست بچهش رو ببینه چون در مدرسه ها بسته بوده. بعد حسین حسین میکرد، میگفت یا حسین یا حسین یا حسین. مادر عزیزم، مادر گرامی، من خیلی متاسفم مشکلی که براتون پیش اومده، ولی با حسین حسین گفتن در واقع دارید صداش رو میزنید. همین حسینیا و حیدران که این بلا سر بچه های ما آوردن و تا حالا آوردن. یه خورده خواهش میکنم بیدارشید، دیگه بسته. این حسین اگه میخواست کاری بکنه برای شماها، این ذلت برای ما وجود نمی آورد.
فرمانده کل انتظامی کشور آقای رادان، پاشو خود تو جمع جور کن، به جای اینکه بری دنبال بی حجابا و هوش مصنوعی استفاده کنی و از این پیامک بدی و اینا، برو برو ببین که این بچه های مردم و دخترک های مردم و اینجوری با بمب شیمیایی از این صحبت ها اذیت میکنه. برو به کار خودت برس.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
دفتر پاداش برای عدالت وزارت امور خارجه آمریکا در حساب توییتری خود از جایزه 15 میلیون دلاری آمریکا برای دریافت اطلاعات درباره شبکه مالی سپاه پاسداران خبر داده. در بیانیه منتشر شده آمده که سپاه پاسداران و شاخه برون مرزی آن موسوم به نیروی قدس، عامل و حامی فعالیت‌های تروریستی در سراسر جهان است. وزارت امور خارجه آمریکا فروردین 5 سال پیش کلیت سپاه پاسداران را در لیست تروریستی سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد و دولت آمریکا هم نزدیک به 16 سال پیش، یعنی 11 سال پیش از اون، نیروی قدس سپاه پاسداران رو به دلیل پشتیبانی از چندین گروه تروریستی مورد تحریم قرار داده بود. در این باره دیدگاه منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، را جویا شدیم.
وزارت خارجه آمریکا یک برنامه‌ای داره به اسم پاداش برای عدالت که این محدود به ایران یا سپاه پاسداران نیست و هدف این برنامه اینه که کسانی که برای کمک به تروریستا در روابط بین‌المللی پول خرج میکنند بدون اینکه روشن باشه، بدون اینکه بگن این پول به چه شکلی رفته، یک سازمانی وجود داره به اسم International Monetary Fund که مسئولیت کشورهایی که پول بین‌المللی اکسچنج میکنند رد میکنند اینکه به این بانک اطلاع بدن، به اینترنشنال. ایران هرگز این رو نپذیرفت، بانک معروف IMF. این سر حتی ماجرای برجام هم ایران حاضر نشد که این مسئولیت رو بپذیره. بنابراین ایران رو متهم میکنن با ایجاد تشکیلات سوری و یا کمک به نیروهای نیابتی خودش و یا شرکت در کشورهای دیگه پولهایی رو خارج میکنه به تروریستا کمک کنه در خاورمیانه یا جاهای دیگه که اینها از جهت بین المللی هیچ جا ثبت نشده. هدف آمریکا اینه که اگر افرادی، تشکیلاتی، نهادی باشه که بیاد ثابت بکنه که سپاه پاسداران یا قدس اومده از طریق خاصی، از طریق نیروی نیابتی و یا یک نهاد سوری بین المللی کمکهایی به تروریستا کرده، اون فرد میتونه 15 میلیون دلار پاداش دریافت بکنه و این بخشی از برنامه‌ای که سالها وزارت خارجه داشته به اسم پاداش برای عدالت.
آقای فرهنگ، اضافه شدن سپاه به لیست تروریستی آمریکا با این حساب چه کمکی بوده به جلوگیری از این اقداماتی که وزارت امور خارجه آمریکا برشمرده؟ تامین مالی تروریسم و برهم زدن امنیت منطقه و جهان. قاسم سلیمانی دیگه وجود نداره، سپاه هم در لیست تروریستی آمریکاست. چگونه است که همچنان میتونه ادامه بده؟
به این دلیل که تشکیلات و گروه‌هایی که حاضر نیستن از طریق اینترنشنال مانیتری فاند داد و ستت‌های بین‌المللی خودشون رو اطلاع بدن که اون میتونه یک کشور نیاز به این نوعی اعتبار بین‌المللی داره، کاری نمیتونن بکنن. به این معنی که اگر اطلاعات رو بگیرن، به این دلیل که نقض قانون کردن و این نقض قانون کردن فشارهای بین‌المللی روشون بیارن، ولی نه به این معناست که برن بتونن با یک اقدامی بکنن که بهش خاتمه بدن. امروز روسیه، تمام دنیا داره میگه که روسیه دست به جنایات جنگی زده، میلیون ها انسان رو آواره کرده، همه اینو میدونن، یه واقعیته، ولی کاری در برابرش نمیتونن بکنن. تنها راه این که در برابر یه همچین اقداماتی کاری دولتی دیگه بتونه در حال حاضر بکنه که از نیروی نظامی استفاده بکنن، یعنی اون کاری که مثلا در عراق وقتی رفت کویت رو گرفت، نیرو به فرستن بیرون بود. در رابطه با ایران این امکان هست که در آینده اگر کار به جایی بشه که مثلا ایران خصوصا از نظر کمک به تروریستا بتونه امنیت اسرائیل رو یا امنیت دیگر کشورها به مخاطب، در اون موقع بله این امکان این که استفاده از گزینه نظامی بشه هست. ولی خارج از گزینه نظامی همین فشارهای اقتصادی که این کاری که سالها و سالها داره ادامه پیدا میکنه، ولی هنوز توجه داشته باشیم که اخباری که مثلا شایعاتی میاد که ایران یک چمدون اسکناس برده، خب چگونه این چمدون اسکناسی بتونن ثابت بکنن؟ یک کسی بعد اون رصد باشه که دخالت داشته و اعتبار داشته و اسناد و مدارک و شواهد داره که بیاد این رو ثابت بکنه. اثبات اون میتونه کمک بکنه برای افزایش فشار بردن بین‌المللی به ایران، ولی الزاماً مسئله رو حل نمیکنه.
آقای فرهنگ، از دیدگاه شما این اقدام وزارت امور خارجه آمریکا در تعیین این جایزه 15 میلیون دلاری در کنار قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی خودش میتونه کمکی باشه به ترغیب اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی، آنچه که برخی از شهروندان ایرانی به شدت خواستار اون هستند؟
ببینید، واقعیت امر اینه که شما این مسائل پیچیده‌تر از اینه که بشه فقط از نظر حقوقی بهش نگاه کرد. امروز کشورهای اروپایی اولویت سیاست خارجیشون نسبت به ایران اینه که برنامه هسته‌ای ایران رو مهار بکنن، که به دلایلی که وقت میخواد که براشون این اهمیت، برای آمریکا هم همین، در اروپا هم اولویت داره. بنابراین علاقمندن که بتونن با ایران نوعی گفتگوی دیپلماتیک داشته باشن، همطور که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز داره با ایران مذاکره میکنه، گفتگو میکنه، حتی به این معنا که نوعی برجام موقت رو بتونن احیا بکنن. بنابراین تو دنیای سیاست خارجی پاسخ به سوالات و مسائل سیاه و سفید نیست، یعنی کشورها میتونن اهداف متناقض و مشکلی داشته باشن که دنبال کردن یکی بتونه به دیگری ضرر باشه. اینه که در رابطه با ایران مثال خیلی خوبیه. از یه طرف میخوان برنامه هسته ایران رو مهار بکنن، برای اینکه اگر ایران دارای سلاح هسته‌ای بشه، کشورهای دیگه خاورمیانه هم میخوان، ترکیه هم میخواد، مصر هم میخواد، عربستان سعودی هم میخواد، جلوگیری از اونها بسیار مشکل میشه. کشورهای خاورمیانه یعنی اتمی شدن یا در خاورمیانه برای رفاه و امنیت و حیثیت منافع اروپایی‌ها خطرناکه. بنابراین براشون این اولویت داره. برای آمریکا یا کمتر از اون، ولی اون هم داره. اینه که بله، روابط این کشورها در رابطه با تروریسم و غیر ذالک در رابطه با ایران یه مسئله خیلی پیچیده ایه که حل و فصل اون جواب خیلی ساده ای نداره.
جایزه 15 میلیون دلاری آمریکا برای دریافت اطلاعات درباره شبکه مالی سپاه پاسداران از منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، میشنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
همزمان با آغاز اعتراضات سراسری در ایران پس از جان باختن مهسا امینی، جمهوری اسلامی اینترنت را به شدت محدود و برخی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان واتساپ را فیلتر کرد. کاربران شبکه‌های اجتماعی همچنان می‌گویند برای دسترسی به اطلاعات آزاد با مشکلات جدی مواجهند و تأکید می‌کنند که این محدودیت‌ها و فیلتر کردن‌ها علاوه بر ضررهای مالی، احساس ناامنی در فضای اینترنت را چند برابر کرده است. حکومت ایران سال‌هاست که به دلایل امنیتی و برای کنترل اعتراضات و سرکوب‌ها یا سانسور وقایع سرکوب‌ها دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را محدود کرده و از راه‌اندازی یک اینترنت ملی صحبت می‌کند که قرار است تا پایان سال جاری نهایی شود. بشنویم از همکارم کیانوش فرید. محدودیت و فیلتر سایت ها و اپ های متفاوت از جمله واتساپ در ایران و همزمان رشد تقاضا برای وی پی ان یا فیلتر شکن. یک کاربر میگوید واتساپ قطع است. یکی دیگر میگوید وصل میشویم اما صبر ایوب میخواهد. یکی دیگر نوشته باید از وی پی ان یا فیلتر شکن استفاده کنیم. یک کاربر دیگه هشدار میده که این فضا امن نیست و همه تماس ها زیر نظر وزارت اطلاعات است. تعدادی هم مدام لیست فیلتر شکن های ناامن را منتشر میکنند و هشدار میدن از این سایت ها خرید نکنید. تعداد زیادی هم مدام می نویسند که تو رو خدا یک وی پی ان یا فیلتر شکن خوب معرفی کنید. اینها همه جملاتی است که دیگر هر روز و بارها در میان کاربران اینترنت در ایران رد و بدل می شود. اعمال خاموشی اینترنتی و دیگر انواع قطع و اختلال در سرویس های ارائه دهنده اینترنت از جمله مسدود کردن برنامه های پیام رسان و رسانه های اجتماعی در سالهای اخیر اما امر تازه‌ای نیست. جمهوری اسلامی بارها سعی کرده تا ابزار و روش های متفاوتی را برای محدود یا رصد کردن اینترنت اعمال کند. واتساپ هم از جمله پیام رسان هایی است که بعد از اعتراضات سراسری و به دنبال جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد فیلتر شد. پیام رسانی که بسیار در ایران محبوب است و کاربران همچنان سعی می کنند با خرید فیلتر شکن باز هم به آن دسترسی داشته باشند. جمهوری اسلامی هم همچنان به رفتارهای دوگانه ادامه می دهد. از سوی در استفاده از اینترنت و استفاده از این اپ اختلال ایجاد می کند و از سوی فیلتر شکنهایی را توسط افراد وابسته به خود وارد بازار می کند. ماجرا چیست؟ محمود تجلی مهر، کارشناس اینترنت در این باره.
خب سیستم فیلترینگ هر اپ یا هر ارتباطی رو که اینو بخونه میتونن بذارن تو اون سیستم و آدم بعد اون بلاک میشه. واتساپ هم الان مدتی که بلاک شده. خود واتساپ اگر کار بکنه به تنهایی امنه، یعنی ارتباط همیشه ارتباط دستگاه به دستگاه تو طرف رمزگذاری میشه و کاملا امنه. به همین خاطر اینا کامپلیت اینو بلاکش کردن، گذاشتن توی سیستم فیلترینگ. حالا برای اینکه بتونی ازش استفاده بکنی یا هر برنامه دیگه، حالا فیسبوک، اینستاگرام، هر چیزی که فیلتر استفاده بکنی، باید از نرم افزار فیلتر شکن یا وی پی ان، تکنولوژی وی پی ان استفاده بشه. حالا اونها خودشون هم یه سری سرویس های وی پی ان راه انداختن در داخل ایران و اینا رو اونجا میفروشن، یعنی هم از طرف بلاک کردن از طرف دیگه پولی هم در میارن و در این حال اینا تماما تقریبا بدون استثنا همشون بسته به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات ایرانی که اونجا دیگه کاملا اشراف دارن به فعالیت، یعنی این اینجوری کار میکنه. بنابراین اگر کسی بخواد از سرویس هایی که فیلتر شدن وصل بشه، باید از سرویس فیلتر شکن استفاده بکنه که از خارج کشور و جای امن و مطمئن میاد. در این حال اینها یه سری شرکت هم خارج کشور راه انداختن و اونجا خود سرویس وی پی ان میفروشن و آدم نمیفهمه که مال ایرانی ها و مال اطلاعاتی هست و به همین خاطر باید علاوه نگاه کرد از جاهای شناخته شده، افراد شناخته شده خارج از کشور یا از وبسایت های معتبر که معرفی میکنن فیلتر شکن ها، از اونها استفاده کرد و اونها وصل شد. یه وضعیت بغلنجه که متاسفانه به وجود اومده.
در سالهای اخیر بسیاری از شبکه‌های اجتماعی خارجی نظیر فیسبوک و یا توییتر در ایران مسدود شدند. جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که این شبکه‌ها عامل اصلی اعتراضات متعدد سالهای اخیر هستند. این در حالی است که حکومت جمهوری اسلامی تاکنون هیچ گونه شواهدی درباره ادعاهای خود ارائه نکرده است و به گفته فعالان و سازمان‌های حقوق بشری اقدام جمهوری اسلامی برای محدود کردن اینترنت و انسداد شبکه‌های اجتماعی تنها برای جلوگیری از ارتباط مردم داخل با یکدیگر و با جهان خارج و پنهان کردن سرکوب دائمی آنهاست. در دو سال اخیر پس از آنکه رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی فضای مجازی در ایران را ولو رها خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد، طرح صیانت از فضای مجازی در دستور کار مجلس ایران قرار گرفت که محوریت آن محدود کردن شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان هاست. بسیاری این طرح را به عنوان نشانه‌ای از سرکوب‌ها و سانسور جدید نام می‌برند و می‌گویند در ماه‌های اخیر علاوه بر فیلتر کردن برخی شبکه‌ها و برنامه‌های خارجی، سرعت اینترنت نیز به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است. برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری دولت ایران برای محدودیت بیشتر اینترنت در حالی صورت می‌گیرد که خانه آزادی که شاخص آزادی اینترنت کشورهای جهان را اعلام می‌کند، در آخرین گزارش خود
از ایران به عنوان بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت نام برده است.
از کیانوش فرید میشنیدیم. و نوبت میرسه به برنامه شنیدنی تماشاگران، برنامه ورزشی تماشاگران.
یه زندگی نرمال حق هر کسیه.
تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنشو دوست داره، توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه.
سلام، به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدید. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من سعید پیرمحمودی هستم و به همراه همکارم مهسا باقری در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز یک شنبه 27 فروردین.
سال پرترافیک والیبال ایران، اولین اردوی شاگردان بهروز عطایی برای لیگ ملت‌ها.
سردرگمی هواداران استقلال، تاج میگوید آبی پوشان از آسیا حذف شدند، وزیر ورزش تکذیب میکند.
خبرنگار سرشناس عربستانی خبر داد پیشنهاد 30 میلیون یورویی الهلال به مهدی طارمی.
النصر به دنبال بمب نقل و انتقالاتی دوم، زین الدین زیدان و شاید هدایت دوباره رونالدو.
و اوج حساسیت در لیگ برتر فوتبال ایران با جنگ جذاب مثلث قهرمانی.
تیم ملی والیبال ایران در سال 1402 روزهای شلوغ و پرترافیکی داره. تیم ملی از 16 خرداد تا 1 مرداد باید در لیگ ملت‌ها شرکت کنه، از 27 مرداد تا 4 شهریور در رقابت‌های قهرمانی آسیا حضور داره، 28 شهریور تا 4 مهر در بازی‌های آسیایی شرکت می‌کنه و از 8 تا 16 مهر ماه در بازی‌های انتخابی المپیک حضور خواهد داشت. اولین اردوی والیبال ایران برای آماده‌سازی قبل از لیگ ملت‌ها از صبح یکشنبه در کمپ تیم های ملی شروع شده. بهروز عطایی سرمربی ایران از غیبت میلاد عبادی پور کاپیتان تیم ملی در کل رقابت های لیگ ملت ها خبر داده.
در رابطه با میلاد عبادی پور هم میلاد دیشب آخرین تماس رو با هم داشتیم، اعلام کرد که لیگ ملت ها رو نمیتونه کنار تیم باشه، همش رو هم دلیل شخصی داشت، دلیل شخصیش خوشبختان پدر میشه و دلیل بعدیش هم یه مقدار مسئولیت های کهنه ای هست که در میلاد هست و میلاد ترجیح داد که اون مسئولیت ها رو درمان کنه. استنباطش اینه که در اروپا بهتر میتونه این مسئولیت ها رو ترمیم کنه و شاید زمان بیشتری رو هم ببره.
از والیبال بریم به فوتبال ایران و حواشی این روزهای استقلال. سازمان خصوصی سازی ایران با دریافت وام کوتاه مدت باشگاه استقلال برای پرداخت مطالبات آن را استارماچونی موافقت کرده. حجت کریمی سرپرست جدید استقلال دیروز از موافقت مدیرعامل بانک شهر با تامین منابع لازم برای پرداخت بدهی سرمربی ایتالیایی خبر داده بود. در حالی که پیشتر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفته بود استقلال به دلیل بدهی‌های خارجی به طور قطع از لیگ قهرمانان فصل آینده کنار گذاشته شده، اما وزیر ورزش این خبر رو تکذیب کرده. حمید سجادی با رد ادعای تاج گفته استقلال از آسیا کنار گذاشته نشده و برای دریافت مجوزهای لازم تا 21 اردیبهشت ماه وقت داره.
از فوتبال ایران بریم به فوتبال عربستان، جایی که این روزها سرمایه گذاری های بزرگی در فوتبال انجام میده. خالد بن عبدالعزیز خبرنگار ورزشی سرشناس عربستانی از پیشنهاد نجومی باشگاه الهلال به مهدی طارمی خبر داده. طبق اعلام این خبرنگار، باشگاه الهلال عربستان پیشنهادی 3 ساله به ارزش 30 میلیون یورو برای مهاجم ملی پوش ایرانی پورتو ارسال کرده و قصد داره به هر شکلی مهاجم محبوب پورتو رو به عربستان بکشونه، موضوعی که هنوز طارمی در موردش واکنش نشون نداده. اما قبل از این پیشنهاد اغوا کننده، طارمی گفته بود دوست داره فوتبالش رو در اروپا ادامه بده.
از باشگاه الهلال سری بزنیم به دیگر باشگاه فوتبال عربستان. النصر که با خرید کریستیانو رونالدو تمام رکوردهای نقل و انتقالاتی فوتبال رو جابجا کرد، حالا به دنبال یک خرید بزرگ دیگه است. بعد از اینکه رودی گارسیا از هدایت النصر برکنار شد، مدیران این باشگاه به دنبال مورینیو بودند، اما روزنامه مارکای اسپانیا از پاسخ منفی مورینیو به النصر خبر داده و نوشته مدیران این باشگاه به دنبال جذب زین الدین زیدانند. این روزنامه نوشته تماس‌های النصر از طریق رونالدو با زیدان برقرار شده و باشگاه عربستانی قراردادی 120 میلیون یورویی برای 2 سال به سرمربی سابق رئال پیشنهاد داده.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، لیگ برتر فوتبال ایران به اوج حساسیت رسیده و در حالی که 4 هفته تا پایان لیگ 22 باقی مونده، 3 تیم استقلال، پرسپولیس و سپاهان رقابت جذابی برای کسب قهرمانی دارند. هفته 26 لیگ برتر اتفاقات و حواشی زیادی داشت. از برد 6 گله استقلال، سقوط سپاهان به رده دوم و البته مخالفت فدراسیون فوتبال با حضور زنان تماشاگر در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی که با اعتراض باشگاه ملوان همراه شد. در پایان هفته 26 استقلال با 55 امتیاز صدر نشینه، سپاهان با تفاضل گل کمتر دومه و پرسپولیس با 54 امتیاز در تعقیب این دو تیمه. مثلث قهرمانی در حالی با هم رقابت میکنن که هفته آینده دربی صدام سرخابی ها برگزار میشه و تیم برنده این بازی میتونه سرنوشت قهرمان رو مشخص کنه و مساوی احتمالی در این بازی بیشتر از هر تیمی خوشایند سپاهانه. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره هفته‌های پایانی لیگ برتر و شانس‌های قهرمانی 22 گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و حمید جباری، بازیکن سابق نفت تهران، از سوئیس همراه ماست. سلام، خوش اومدین به تماشاگران. لیگ برتر فوتبال ایران توی هفته‌های پایانی بسیار حساس شده و 3 تیم مدعی رقابت تنگ و تنگی برای قهرمانی دارن. از نظر فنی فکر میکنین کدوم تیم شرط بهتری برای قهرمانی داره؟
عرضم به خدمت شما که یکی از دلایل مهم جذابیت رقابت‌های این فصل لیگ برتر فوتبال ایران برمیگرده به حضور مربیان خوب خارجی که به کیفیت فنی این رقابت‌ها کمک زیادی کردن. من قبل از فصل هم پیشبینی کرده بودم مربی قهرمانی رو که سپاهان، استقلال، پرسپولیس و فولاد خوزستان در این مربع حضور داشتن و حالا فولاد به دلایلی که همه ما میدونیم و فوتبال یک مهارت باز هست از این جمع خارج شد. اما با توجه به فوتبال و کیفیتی که تیم‌ها دارن و در این هفته‌های پایانی از خودشون دارن به نمایش میذارن، من احساس میکنم تیم آقای جوزه مورایس میتونه قهرمانی این فصل رو به دست بیاره، استقلال مقام نایب قهرمانی رو کسب بکنه و پرسپولیس در جایگاه سوم قرار بگیره. امیدوارم از فصل آینده مدیران فوتبال باشگاهی ایران روی بیارن به مربیان خوب خارجی و با این کار به رشد و کیفیت فوتبالمون کمک بشه، چرا که سالهاست با یک سری مربیان ایرانی و امتحان پس داده ما هیچ توفیقی رو حاصل نکردیم و باید از این چرخه معیوب بالاخره یه روزی دل بکنیم و این اتفاق قطعا کلیدش در این فصل خورده شده و در فصول آینده این اتفاقات میتونه به رشد فوتبال ما کمک بکنه.
استقلال و پرسپولیس 1 امتیاز با هم اختلاف دارن و هفته آینده دربی سرخابی ها هم برگزار میشه. این بازی تا چه اندازه میتونه سرنوشت قهرمانی رو مشخص کنه؟
قطعا نتیجه دربی روی تعیین قهرمان تأثیر مستقیم داره. از یک سمت خود هر این دو تیم به 3 امتیاز این بازی نیاز مبرم دارن، چرا که تساوی تیم سپاهان رو خوشحال میکنه و اینکه هر کدوم از تیم‌ها در این بازی بازی رو واگذار بکنن عملاً دیگه شانسی برای قهرمانی ندارن. بنابراین هر کدوم از این تیم‌ها برای برد به میدان میان، اما با توجه به اینکه دربی یک بازی 6 امتیازی و خاص هست، در تمام این سال‌ها از تمام مربیان و بازیکنانی که در این دو تیم حضور داشتن بپرسید نمی‌خوان بازنده از این رقابت مهم و حساس بیرون بیاد. بنابراین بازی به احتمال زیاد اگر هم مساوی بشه، مساوی پرگل میشه که این میتونه قهرمانی سپاهان رو هموار بکنه.
ممنون از شما حمید جباری، بازیکن سابق فوتبال که مهمان امشب تماشاگران بودید.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش امروز رو مرور می‌کنیم. در حالی که کارگران ایرانی با مشکلات معیشتی عدیده‌ای روبرو هستن و هر روز اخباری درباره اعتصاب اونها منتشر میشه، حالا کارگران ورزشگاه آزادی هم مقابل وزارت ورزش تجمع کردن و خواستار حذف پیمانکاران دولتی از مدیریت این مجموعه شدند. کارگران ورزشگاه آزادی از پیمانکاران مورد تایید دولت شکایت دارن که ماهاست حقوق اونها رو پرداخت نکرده.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا فردا که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
برنامه ورزشی شنیدنی تماشاگران رو میشنیدید که کاری بود از مهسا باقری و سعید پیرمحمودی. عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. یادتون نره شماره واتساپ هم داریم، 20420-725-970 و 3 صفر دیگر، 20420-725-970-3 صفر. خب عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز. خدا نگهداره تک تک شما.